رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به وقت ایران به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 7 مهر سال 96 برابر با 29 سپتامبر 2017 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با حسین دائمی، پدر زندانی سیاسی آتنا دائمی را می شنوید. به دنبال آن پیام معلم زندانی محمود بهشتی لنگرودی از زندان اوین به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید به همراه قطعه شعری از ایشان را خواهید شنید. و پایان بخش برنامه ما گفتگو با شهروندان در عراق است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجه و پسندتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
الو جانم.
سلام آقای دائمی، شبتون بخیر.
قربون شما، سلامت باشید.
حمید روشن هستم از رادیو ندا، شرمندم از مزاحمت بی موقع.
خواهش میکنم آقای روشن، شما خوبید؟
زنده باشید. راستش
در خدمتتون هستم آقا.
قربان محبتتون. راستش آقای دائمی، من به خاطر وضعیت نگران کننده آتنای عزیز من مزاحم شدم. گویا در اتاق عمل خواستند بهشون دستبند و پابند بزنند و ایشون در اعتراض به این در واقع اقدام غیر انسانی دوباره به زندان برگشته. اگر مقدور هست هم از وضعیت ایشون بفرمایید و همین که به چه مجوزی بنا به چه اصولی در واقع یک بیمار را در روی تخت بیمارستان در حین عمل باید دستبند و پابند بزنند، چه توجیهی داشتند حضرات برای این اقدام غیر انسانیشون؟
بله، چشم. عرضم به حضور شما که آقای روشن، همونجوری که خودتونم مطلع هستید، خب آتنا از قبل از عید حکمی که به خواهرش دادن و حامیه و انسیه دادن، خب آتنا اعتراض کرد به این حکم.
بله.
تحسن کرد، بعد از تحسن اعلام کرد که اعتصاب غذا میخواد بکنه و اعتصاب غذا هم کرد. متاسفانه هیچ کدوم این مسئولین جواب ندادن، یعنی نخواستن جواب بدن، یعنی یه جون یه انسان براشون انقدر مهم نبوده، چون اگر مهم بود 100% به اعتراض آتنا واکنش نشون میدادن، که متاسفانه اجازه دادن آتنا اون اعتصابی رو که انجام داد 54 روز وسط های اون اعتصاب، فکر کنم بین 20 تا 30 روز بود که من پیگیر این قضیه شدم. حالش انقدر بد بود که دو بار من براش اعزام گرفتم برای بیمارستان سینا، آزمایش هایی که انجام داد، سی تی اسکن هستی که ازشون گرفتن، سونوگرافی که ازشون گرفتیم، دکتر اینجا خانم دکتر رازق اعلام کردن که آقا ایشون باید بستری بشن به دلیل اینکه کیسه صفراشون سنگ داره. اون زمان دکتر برگشت گفت که آقا الان با یه رسوب کشی از کیسه سفرش مشکلش برطرف میشه. ما اینو ارجاع دادیم به دادیار، خواهش کردیم، تمنا کردیم، گفتیم آقا این مشکل اینجوریه، این بچه من باید بیاد اینجا با یه رسوب کشی مشکلش حل میشه، خواهش تمنا که شما اعزامش کنید، بستریش کنید. دکترم که نوشته برای بستری که متاسفانه رئیس زندان آقای چهارمحالی و آقای خان رئیس بهبری عزیز ممانعت کردن با اعزام آتنا و حتی گفتن که ایشون داره تمارز میکنه و به دلایل خاص، که سر همین قضیه تمارز و نمیدونم دروغ گفتن آتنا که خودشون عنوان میکردن که این داره دروغ میگه، برایش حتی پرونده تشکیل دادن تا اونجایی که من میدونم 5 میلیون برایش قرارداد صادر کردن. گذشت، آتنا که دیگه اعتصابش تموم شد و اجازه ندادن که آتنا اون زمان بیاد بیمارستان سینا، ولی من هی پیگیر شدم، ول نکردم این قضیه رو، چون یه جوری واقعا حس میکردم که جون آتنا در خطره، که دیگه اینا آخر سر به این نتیجه رسیدن که آقا بله شما تو بیمارستان سینا مشکل دارید، یعنی مسئله دارید، ما نمیتونیم اجازه بدیم شما آتنا رو اعزام کنید در بیمارستان سینا. گفتم خب آقا مهم نیست، من میخوام درمان بشه، خودتون ببریدش. که اینا تصمیم گرفتن گفتن که آقا باشه ما میفرستیمش بیمارستان امام خمینی. گفتم خب بفرست. فرستادن بیمارستان امام خمینی. ببینید این همه نتیجه آزمایشی که ما تو بیمارستان سینا انجام داده بودیم که اینا همشون معذور اعلام کردن، گفتن آقا اصلا هیچ مشکلی نداره این بچه، فقط کلیهش یه خود عفونت داره. خب دوباره اینو بردنش بیمارستان امام خمینی، همین آزمایشات و همین تصویربرداری و همین سونوگرافی رو اونجا رو انجام دادن. اونجا این آزمایشا رو اینا که گرفتن بعد یه هفته جوابش هم که میگیرن نمیبرن به آتنا نشون بدن و حتی بهش هم نمیگن که آقا تو این مشکل داری، میگن آقا تو هیچ مشکلی نداری، یه تعداد قرص چه خوشکون بهش میدن، میگن فقط کلیت یه ذره عفونت نداره. میگه خب اگر من مشکل ندارم، آتنا در جوابشون میگه، میگه اگر من مشکلی ندارم پس چرا من باید قرص بخورم، که اونجا آتنا دارو رو مصرف نمیکنه. باز مجددا اعتراض میکنه، من میگم خب هیچ نتیجه ما اینجا دستگیرمون نشد، خب این بچه همش داره درد میکشه، همش از ناحیه پهلو داره درد میکشه، خب معلوم این کیسه سفرش پر سنگه. که من خودم به شخص راه افتادم، رفتم بیمارستان امام خمینی، اونجا با 1000 بدبختی تونستم یک کپی البوسنا از جواب آزمایش و سونوگرافی و ایناش بگیرم. اینا رو که من گرفتم عین همین مدارک رو بردم پیش یه دکتر متخصص، از اون دکتر من خواهش کردم که آقا بیماری این بچه من رو روی این آزمایشات من بگوییم، بنده خودم زحمت کشید همه رو نگاه کرد، آخر سر برگشت گفت که آقا بدترین مشکلی که الان دخترت رو داره یکی کیسه سفرشه، دومی که کبدش چربه، یعنی در حد مرزه. خب گفتم آقا لطف کن آقای دکتر اینو برای من روی کاغذ سفید بنویس که من اینو ارائه بدم دادستانی. برای من نوشت روی کاغذ سفید قشنگ برای من توضیح داد که آقا چربیش انقدره، قندش انقدره، نمیدونم کبدش چربه، تیروئیدش مشکل داره، کیسه صفراش پر سنگه و به اضافه این که کلیهش هم عفونت داره. همه رو برای من روی یک کاغذ نوشت. من فردای اون روز رفتم خدمت آقای دادیار، رفتم اونجا مدارک آزمایشا رو گذاشتم جلوش، گفتم آقای دادیار، آقای آقای فلان، شما که ادعا میکنید برای رئیس بهبری که ادعا میکنید که آقا این بچه هیچیش نیست، این داره تمارز میکنه، این داره دروغ میگه، شما بفرمایید اینا رو ملاحظه کنید. که اونجا برمیگرده میگه آقا من که دکتر نیستم و نمیتونم اصلا اینو بخونم. گفتم نه پس شما بیا این نوشته فارسی رو بخونید ببینید مشکل بچه من چی. که اونجا تازه اونو خون متوجه شد که نه واقعا وضعیت آتنا حاده. بلافاصله زنگ زد پزشک قانونی فرستاد، همون روز پزشک قانونی رو دستور داد، پزشک قانونی رفت مدارک آتنا رو دید، پزشک قانونی تشخیص داد که بله ایشون وضعیتش حاده، باید عمل بشه. حالا ما دیگه دوندگی همون شروع شد تا اینکه تونستیم با 1000 بدبختی خود بیمارستان امام خمینی براش وقت بعدی کلی دوندگی که خود الان بیمارستان امام خمینی طوری شده که 24 ساعته مردم اونجا خوابیدن شبانه روز، یعنی اونجا چادر زدن خوابیدن مردم که بتونن صبح زود برن وقت بگیرن که مثلا مریضاشون رو ببرن واسه دکتر معاینه کنن. در هر صورت ما با این همه مکافات این همه بدبختی تونستم برای آتنا وقت بگیرم برای سوم همین مهر. آتنا رو آوردن، من قبل از اینکه آتنا رو بیارم من رفتم پیش آقای دادیار، ایشون خواستم چون آتنا همش میگه که بابا احتمالاً اینا به من دستبند کارا میزنن تو بیمارستان، من میگفتم من نه من نمیذارم، من رفتم پیش آقای دادیار، گفتم آقا قضیه اینه، آیا قرار این بچه منو شما دستبند خاوند بزنید تو بیمارستان؟ که گفت نه، اصلا همچین چیزی امکان نداره، یعنی توی بخش بیمارستان وقتی که ایشون بستری هستش به هیچ عنوان دستبند خاوند به ایشون نمیخوره. من خب با خیال راحت به آتنا گفتم آقا هیچ مشکلی، فردا صبح آوردنش، یعنی همین دیروز صبح آوردنش با یه پاسیار خانم و یه سرباز آوردنش بیمارستان. ما خوشحال شدیم که خب لطفاً بستری میشه. به محض اینکه پاسیارا رسیدن به ما، گفتن که آقا ما دستور داریم از رئیس زندان که ایشون باید توی بخش توی بیمارستان باید حتما دستبند پابند بخوره. که اینجا آتنا اعتراض کرد، گفت نه آقای حاجی مرادی، آقای دادیار طور دیگه به ما گفتن و ما گفتن به هیچ عنوان استفاده نمیشه از دستبند پابند، چرا باید الان اعلام کنن رئیس زندان دستور بده که باید به من دستبند پابند بزنن؟ که آتنا اینجا دیگه به قول یارو گفتن اعتراض کرد، گفت نه من به هیچ عنوان نه بستری میشم نه اصلا میخوام که من دستبند پابند بخوره، باید دستور غذایی بدن که آقا اصلا کلا دستبند پابند منع بشه. که دیگه هیچ آتنا برگشت، من مجددا از اونجا سریع خودم رو رسوندم دادیاری که متاسفانه آقای دادیار بهش میگم آقای دادیار مگه شما به من دیروز قول ندادید که آقا دستبند پابند نمیخورنشون تو بیمارستان؟ برگشت گفت نه من گفتم فقط تو اتاق عمل. گفتم آقا شما یه خود فکر کن ببین چی داری میگی، یه کسی که بیهوشه باید تو اتاق عمل احتیاج به دستبند داره؟ کسی که بخواد بره اتاق عمل بیهوش بشه؟ ببینید متاسفانه نمیدونم والا، یا سواد ندارن، واقعا سوادشون انقدر پایینه که خودشون نمیدونن کسی که بیهوش میره تو اتاق عمل احتیاج به دستبند پابند نداره. نمیدونم این اصلا چه حسابی این حرف هست. در هر صورت گفتم آقا شما دیروز این قول به من دادید که بله توی بخش یه هیچ عنوان یه خانم نه دستبند نه پابند، حتی ملاقات حضوری درجی خانواده درجی یکم میتونم بیان، حتی همراه هم میتونه داشته باشه، که اصلا این آنجا منکر شد. با فشارهایی که من آوردم ایشون قبول کرد، زنگ زد در زندان که بله آقا فقط پابند ایشون هست کنید ولی دستبند باید بزنید. که من اینو به آتنا گفتم، آتنا گفت نه آقا من نه دستبند میخوام نه پابند، هیچ عیبی نداره، من برمیگردم زندان، هر اتفاقی برای من میفته مسئولیتش با اینا. که دیگه من هم اینجا با آقای رادیاری خود دربستم شد که دیگه من هم رفتم دیگه، تا رفتن رسیدن دیگه بارتون دیدم که آتنا رفته. در اصورت این اتفاقاتی بوده که حالا باز امروز من مجددن رفتم دادیاری که متاسفانه خودشون نبودن، جانشینشون بوده، ازش خواهش کردم که خودش زنگ زد به دادیار تلفنی بهشون گفتش که آقا خانواده فان آتنا اومدن دائمی اومدن پدرشون اومده من چی باید بهشون بگم؟ که ایشون برگشته گفته که بگید یه درخواست بنویسه، درخواست بر به این صورتی مثلا بله من مخالف دستبند پابندم، در صورت اعزام دستبند پابندی به ایشون زده نشه. درخواست من نوشتم گذاشتم اونجا، حالا قراره که فردا صبح ایشون بیاد این درخواست منو بخونه ببینم چه دستوری میده. فعلا تا اینجا ما هیچ نتیجه نگرفتیم. آتنا هر روز وضعیتش داره بدتر میشه، دردش داره شدیدتر میشه. من همش نگران اینم که اگر این تیس سقف پاره بشه، چون اینجوری که دکترش به من گفت آقا این خیلی خطرناکه، اگر پاره بشه واقعا حتی احتمال مرگش هم هست. حالا ما همش نگرانمون اینه که انشالله تا این اتفاق اتفاقی براش پیش نیاد و این پیس سفره این چند روزه هم حداقل تحمل کنه، این همه تحمل کرده این چند روزه هم تحمل کنه، انشالله به خیری تمام بشه. در خدمتتون آقای روشن، این چیزی بوده که تو این جزئیاتی که من خدمتتون گفتم تو این مدت اتفاقاتی که برای آتی من افتاده.
آیه دایمی واقعا زبانم قاصره در مقابل این رنجی که این خانواده میکشه و این عذابی که به این خانواده و آتنای عزیز میدهند. نمیدونم واقعا به قول شما اینا سواد ندارن، ولی سوادش رو حتما دارن، میخوان اینا آمدانه اذیت بکنن. آخه در اتاق عمل دستبند و پابند، در واقع این روند درمان را اینقدر به تأخیر میندازند که خانواده ها را اذیت بکنند. روحیه آتنا که خب ستودنی دنیا به شجاعت این دختر تعظیم میکنه، خیلی ها کلاه از سر به احترام بر میدارند. بدبختی هست که این رویه عادی شده، بسیاری از عزیزان که دربند هستند این روند درمانشون به این صورت دچار اختلال میکنن که یک عذاب شدیدی به خود خانواده وارد کنن. من آیه دایمی آرزو میکنم، آرزوی قلبی هم هست که هر چه زودتر این دختر که مایه فخر و مباهاته رو سر مردم ایران جا داره، روند درمانش سریع بستری بشه، طی بشه، سلامتی خودشو به دست بیاره. البته جای ایشان زندان نیست، ولی حداقل حداقل اینی که روند درمانش، چون جز آیین‌نامه زندان هست که مسئول هستن این حضرات در قبال وضعیت سلامتی زندانیانشان، این طی بشه.
بله همینطور آقای روشن، درست میفرمایید. چون متاسفانه این یه، حالا به قول شما، گرفتاری، یه بدبختیه که به جون مردم ما، جوانای ما، بچه‌ای که الان در بند هستن و واقعا دسترسی به هیچ جایی ندارن، نه فقط آتنای من، خیلی مثل آتنای من هستن که واقعا تو بدترین شرایط دارن حکمشون رو میگذرونن، حتی محرومن از خیلی چیزا، حتی از دارو، حتی از وسایل شخصی خودشون هم محرومشون کردن. اینا واقعا یه شرایطیه که متاسفانه تو زندان ما هست، زندان ما هستش. خب چاره نیست آتنا، اگه قانونی بخوان حساب کنین، قانونیش اون چیزی که به قول یارو گفتن توی سازمان ملل خود دولت ایران امضا کرده و تعهد داده که آقا زندانیای سیاسی به هیچ عنوان نباید دستبند یا پابند یا حتی لباس زندان به تنشون بشه.
بله،
متاسفانه اینا که میگن، اینا که میگن اصلا ما زندانی سیاسی نداریم، بر این مبنا که چون زندانی سیاسی ندارن و اینا رو همه رو امنیتی قلمداد میکنن، خب متاسفانه این فشاران دوشون هست، چون میگن ما زندانی امنیتی
هستن. خب دفاع میانه کلامتان، من جا داره اینو اضافه کنم، دختر شایستی که، دختر فرهیختی، دختری با قلب رعوفی که تمام هم و غمش کودکان کار هست، این چه امنیتی را به خطر میندازه؟
خب دیگه آقای روشن، متاسفانه اینا رو جرم میدونن، اینا میگن آقا ما باید جمعشون کنیم، که الان هم دارن کودکان کار رو جمع میکنن، الان این کودکان کار تو خیابون رو دارن جمع میکنن، یا میبرن به بهزیستی یا میبرن پرورشگاه. در هر صورت اینا کار دیگه نمیتونن، اینا نمیتونن بیان اینا رو جمعشون کنن، بهشون سرپناه بدن، بهشون امکانات بدن، اینا رو میبنن تو جلو چشم مردم نباشن، فقط میخوان جلو چشم مردم اینا رو جمع کنن، مردم نبینن
که مثلا مسئله رو پاک
میکنن، فلان بچه رو تو آره گل کنن، بیان همینه مثلا خبریش کنن، یا مثلا بخوان تو فضای مجازی عنوان کنن. در هر صورت اینا میخوان ظاهر این قضیه رو یه جوری پاکش کنن، همون صورت مسئله رو. در هر صورت این اتفاقیه که افتاده. آتنام که تا اینجا ماشاءالله دووم آورده و مطمئنم این قضیه رو انشاءالله به خیری پشت سر میگذاره، تا اینجا موفق بوده من بعدش هم امیدوارم که موفق باشه. من یکی از آرزوهای قلبی منه تمام این بچه هایی که الان توی بند هستن، همه این زندانی ها، اینشالله یه روزی بشه که بتونن آزادانه بیان تو زندگیشون، تو خونهشون، تو خیابون، تو کشورشون راه برن. این آرزوی قلبی منه واسه همه زندانی ها. آتنای من نه خیلی بدتر از آتنای من هستن الان توی زندان، مثل همین سهیل عربی، مثل آرش نصادری و و و و خیلی های دیگه، مثل نرگس محمدی که با دوتا بچه. واقعا میگم آتنای من شاید جزئی از زندگی باشه، خیلی گنده‌تر از آتنای من هستن که واقعا خیلی دارن سختی میکشن تو زندان با اون شرایطی که دارن و با اون بچه که دارن. در هر صورت من براشون آرزو میکنم که انشالله زودتر، هر چی زودتر آزاد بشن و برگردن سر خونه زندگیشون. این آرزوی قلبی منه. دستتونم درد نکنه آقای روشن، سرتونم درد
نکنه. خواهش میکنم، من بیشتر از این مصده اوقاتتون نمیشم. آرزو میکنم که این آرزوی نیک و انسانی شما هرچه زودتر محقق بشه و این عزیزان دربندمان به آغوش خانواده و جامعه برگردن. من از اطلاع رسانی شما هم بسیار ممنون هستم و امیدوارم هرچه زودتر خبرهای خوشحال کننده از شما عزیز بشنویم.
اگر انشاءالله روشن
در پایان اگر خواستی دارید در خدمت هستیم، بفرمایید.
قربونتون برم، سلامتون بشن، زحمت کشیدید زنگ زدید. این یه درد دل بوده و یه واقعیت، هم درد دل هم واقعیت. یه سری از بچه‌هایی که واقعا تو زندان هستن به این چی مشکلات دارن و امیدوارم همونجوری که گفتی، امیدوارم که به زودی مشکلات برطرف بشه، همه بچه‌ها آزاد بشن، برن سر خونه زندگی. ازتون ممنونم، تشکر میکنم. از
زنده و پایدار باشید آقای دایمی. شبتون
قربان شما، خدا نگهدارتون.
کسی که به حبس میبره آدمو نمیدونه دل واپسی میگیره، یه مادر که دل تنگ فرزندشه نبینه جگر گوششو میمیره. کسی که به حبس برده این عاشقو نمیدونه چشمای تو پشتمه، با ایما اشاره رسوندن به تو که جرمم گره کردن مشتمه. روزایی که وقت ملاقاتیه یه شیش زخیم کرده این دوریو، تو از پشت شیشه نگاهم کن و منم دست میذارم رو دستای تو. تو گوشی رو بردار و چیزی بگو، بگو کوچمون رو بازادیه، بگو دل خوشم کن به راست و دروغ، خرابه بگو رو به آبادیه. روزایی که وقت ملاقاتیه یه شیشه زخیم کرده این دوریو، تو از پشت شیشه نگاهم کن و منم دست میذارم رو دستای تو. تو گوشی رو بردار و حرفی بزن، منم عاشقونه نگات میکنم. شبی که تو سلول تنهاییم به جای نگهبان صدات میکنم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به پیام معلم زندانی محمود بهشتی لنگرودی از زندان وین به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید.
درود و عرض ادب و احترام خدمت تمامی همکاران فرهنگی، خواهران و برادران بزرگوار در سراسر کشور پهلوی.
متأسفانه این همه توسط زندانی دانشگاه اوین می‌باشد.
آغاز سال تحصیلی 96-97 را به تمامی شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم و برای همگی شما پیروزی و نیکنامی آرزومندم. استادان گرامی، نیک می‌دانم که اکثریت شما بزرگواران با وجود تحمل تمامی ناملایمات و بی‌مهری‌ها خدمت صادقانه و خالصانه به نسل آینده را که سازندگان فردای ایران عزیزمان هستند وظیفه ملی و اخلاقی خود می‌دانید. هرچند سیاست و سیاست‌گذاران بر این استوار بوده که معلمان را از نقش واقعی و رسالت حقیقی خود دور نمایند و جایگاه همکارانمان را در حد ابزاری برای انتقال محفوظات جهت کسب نمره و مدرک کاهش دهند، اما ایستادگی بسیاری از شما بزرگواران در برابر سیاست‌های از این دست و تلاش برای انتقال مفاهیم و تقویت روحی پرسشگری و تشویق و ترغیب دانش آموزان به تفکر و اندیشیدن باعث گردیده که همچنان جامعه معلمان به عنوان مورد وسوخ ترین قشر جامعه شناخته شده و در میان گروه های مرجع رتبه نخست را به خود اختصاص دهد. همکاران پرتراش، همان گونه که می دانید سال هاست که جامعه معلمان نسبت به وضعیت ناهنجار معیشتی خود معترض است و
و طی 15 سال گذشته و به واسطه حضور تشکل‌های قانونمند شناخته شده، این اعتراضات مسالمت‌آمیز بازتاب‌های بیشتری داشته و علاوه بر مسئولان کشور، اکثریت قریب به اتفاق ملت شریف ایران نیز به ظلمی که از این مسیر متوجه معلمان پرتراش تبرگر دیده و می‌گردد واقف داشتند. اما علی‌رغم وعده‌ها و ادعاهای مسئولان و با وجود افزایش قطره چکانی بودجه آموزش و پرورش در دولت‌های مختلف، تغییر محسوسی که منجر به رفع دغدغه‌های معیشتی همکاران گردد مشاهده نمی‌شود.
مخاطب گرامی، این همان توسط زندانی به دانشگاه اوبین می‌رسد.
به باور مسئولان، با وجود بودجه کلانی که برای آموزش و پرورش هزینه می‌گردد، این نهاد به اهداف مورد نظر خود نرسیده است و خروجی آن رضایت جامعه و مسئولان را تأمین نکرده است. مشکل کجاست؟ آیا مبلغ بودجه در نظر گرفته شده ناکافی است؟ آیا مبلغ مورد نظر به درستی هزینه نمی‌گردد؟ آیا آموزش‌های پیش‌بینی شده سنخیتی با اهداف مورد نظر نداشته است؟ قطعاً همه ما تصدیق می‌کنیم که هر سه گزینه صحیح می‌باشد. مطابق بررسی‌هایی که انجام گرفته و مورد تایید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز می‌باشد، سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور در مقایسه با بسیاری از کشورها به مراتب پایین‌تر و کمتر می‌باشد و متأسفانه همین مبالغ تخصیص یافته نیز به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع به درستی هزینه نمی‌گردد. همچنین در تدوین آموزش‌های پیش‌بینی شده و اهداف مورد نظر نیز به نیازها و واقعیت‌های جامعه آنگونه که باید توجه نگردیده است. از آنجا که خروجی‌های آموزش و پرورش دولتی نه مطلوب جامعه است و نه مطلوب مسئولان، و با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق مسئولان کشور فرزندانشان را در مدارس خاص و غیر دولتی ثبت نام کرده می‌کنند، اصلاح وضع موجود هرگز در صدر برنامه‌های مسئولان کشور قرار نگرفت و نخواهد گرفت. به راستی وقتی که مسئولان آموزش و پرورش مدعی هستند که 98% بودجه این وزارتخانه صرف مسائل جاری و عمدتاً حقوق معلمان می شود که همچنان از فقر و نداری در رنج هستند، توقع تحقیق و پژوهش و برنامه ریزی برای اصلاح وضع موجود مدارس دولتی تا چه حد می تواند منطقی و واقع بینانه باشد؟ همکاران گرامی، سیاست گذاران آموزش و
مخاطب گرامی، این همه توسط زندانی به دانشگاه اوبین می رسد.
همکاران گرامی، سیاست گذاران آموزش و پرورش را به بیراه سوق دادند. رشد مدرک گرایی و تحمیل الگوی تحصیل برای تحصیل و تحصیل برای کسب مدرک و رقابت برای عبور از سد کذایی کنکور و جایگزین کردن نمره با دانش و معلومات، مدرک با قابلیت و توانایی و مهارت، موجب گردیده که حاصل تلاش معلمان زحمتکش به مدد رسانه ملی به نفع تجارت پیشگانی که آموزشگاه‌ها و مؤسسات قارچگونه‌شان روز به روز در حال گسترش و افزایش است مصادره شود. مؤسساتی که به تنهایی معادل کل بودجه آموزش و پرورش رسمی کشور را بلعیده و امر آموزش را در انحصار خود گرفتند. دوستان گرانقدرم، کشور ما آبستن حوادث تعیین کننده ای است که در آینده نه چندان دور اتفاق خواهد افتاد. بی تردید نقش بی بدیل معلمانی که سلامت، صداقت، آگاهی و توان هدایت و مدیریت و رهبری را در خود تقویت کرده باشند در تحولات آینده غیر قابل توصیف و انکار خواهد بود. اینک زمان آن فرا رسیده است که از تمام توان و نفوذ خود برای حفظ جایگاه این شغل و ارتقاء شأن و مقام معلم استفاده کنیم. ما معلمان تریبونی به وسعت کل کشور داریم که نباید از آن غفلت نماییم. مدرسه و کلاس درس تریبون ارزشمندی است که تاکنون به درستی از آن بهره نبرده‌ایم. دانش آموزان امانت‌هایی هستند که ملت عزیزمان آنها را به ما سپردند. ما با دانش آموزانمان در یک جبهه‌ایم. اجازه ندهیم دیگران با تحمیل آنچه که باور نداریم ما را در مسیر انحرافی تدریس و تعلیم و تربیت قرار دهند. اجازه ندهیم که با تحمیل نظم و مقررات و خشک و آزار دهنده دانش آموزانمون را از لذت
مطلب گرامی. این همه توسط زندانی بازداشتگاه
اوین. اجازه ندهیم که با تحمیل نظم و مقررات خشک و آزار دهنده دانش آموزانمون از لذت آموختن حقایق محروم شوند. زمان آن فرا رسیده است که به دانش آموزانمون بیاموزیم چگونه زندگی کنند، شاد باشند، فکر کنند، بیاندیشند، انتقاد کنند، شک و تردید کنند، مهارت بیاموزند، نه بگویند، مهر بورزند، تعامل و مدارا را تجربه کنند، با طبیعت انس بگیرند، محیط زیست خود را دوست بدارند و در حفظش بکوشند، احترام به حقوق دیگران را از یاد نبرند، گفتگو کنند، کار جمعی را تجربه کنند و در نهایت دوستی و دوست داشتن هم نوع را به آنها بیاموزیم. اجازه دهیم دوستمان بدارند همان گونه که دوستشان داریم و در کنارمان باشند همان گونه که در کنارشان هستیم. بیایید کلاس‌های درس را به محل انتقال مهربانی‌ها و دوستی‌ها و آموزش معلومات و مهارت‌ها تبدیل کنیم. به دانش آموزانمان اجازه اعتراض بدهیم تا در آینده بتوانند از حقوق خود دفاع کنند و ترسی از عوارض و عواقب آن نداشته باشند و در آخر به عنوان برادر کوچک و کمترین عضو جامعه معلمان توصیه می‌کنم که از هر گونه خشونت در کلاس و مدرسه به جد پرهیز نماییم. اتحادمان را با سنس و همکارانمان گسترده تر کنیم و تردید نکنیم که پیروز نهایی در نبرد علم و جهل آنان هستند که صداقت و پایداری را با علم و آگاهی در هم آمیختند. پایدار و سرفراز باشید. شاگرد کوچک شما محمود بهشتی لنگرودی، 3/7/96.
دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما هرزه تمومه، علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلایه آدماش دست من و تو، باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، حال توجه شما را جلب می‌کنم به قطعه شعری از محمود بهشتی لنگرودی، از زندان به همسرش.
مخاطب گرامی، این تمام توسط زندانی در دانشگاه اوین می باشد.
همسرم روزهای التهاب، روزهای تلخ رنج و اضطراب، سختی این روزهای سرد سرد، روزهای انتظار و کند درد، سختی این لحظه های بی کسی، لحظه های وحشت دلواپسی، بیگمان یک روز می آید به سر، می رسد فردای زیبای دگر. همسرم این عشق ها و ناله ها، آه جان سوز تو و پروانه ها، وحشت این قفل ها، زنجیر ها، سایه ها، دیوار ها، شمشیر ها، آتش این ظلم ها، این کینه ها، بغض های مندن در سینه ها، می برد فریاد ما تا کهکشان، می رسد دوران وصل عاشقان. همسرم این خانه روشن می شود، چه قرق یاس و سوزن می شود، بیگمان زنجیر ها وا می شود، جشن در هر کوچه برپا می شود، شهر ما یک روز زیبا می شود، مهربانی ها شکوفا می شود. همسرم آرام باش و پرغرور، می رسد هنگامه جشن و سرور.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در پایان برنامه توجه شما را جلب می کنم به گفتگو با شهروندان در عراق پیرامون وضعیت کارگران آذراب و هپکو.
تمام دنیا هپکو را به اسم می برن، بعد تو خونه خودمون آقا بکر خودمون نیستن، بعد اخبار باز می کنیم یا موت لبنان رنده من نور نوارم بخورم، من خرچی زنم از چمانه میتونم بدم. این چه دیریه؟ این چه مسلمانه یه؟
بفرمایید.
سلام و وقت بخیر.
سلام،
من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. شرمندم اگر بی موقع مزاحم شدم.
آرش میکنم.
عرضم خدمت شما با شهروندان عراق در مورد وضعیت واقعا ناگوار کارگران هپکو و آذراب گفتگو میکنم که هم گارد ویژه به اونها حمله کرده و هم پولشون رو ندادن. در همین رابطه با شهروندان گفتگو میکنم و حقیقت ماجرا را از خود شهروندان میپرسم.
ببخشید من دیشب در جریان نیستم، من توی چه نیست فکرزم ببینم نبودم، فقط شنیدم. بله،
منم در واقع از شنیده ها و مشاهدات من میپرسم، یعنی این به این معنا نیست که حتما باید در بین کارگران حضور داشته باشی، باتون بخوری، گاز اشکاور به صورتت شلیک بکنن تا ماجرا رو بیان بکنی. خب حالا فرمودین که چیزایی شنیدین، چون این خیلی بازتاب داشته، خب شنیده هاتون چه بوده؟
شنیده هامون، خب من اینجوری که برداشت میکنم چون حقشون داره ضایع میشه.
بله، اصلا نه تنها ضایع شده که حقشون رو
بله، چون برای حقشون داره میخورن.
بله بله، اینه. خب حالا با بفرمایید.
بله بفرمایید.
بچه‌ها بفرمایید. عرضم به این بود که خب حالا به عنوان یک شهروند باید چجوری از این کارگرا حمایت بکنی؟ شاید اون گفته های اون کارگر رو شنیده باشه که اول مهر شده خطاب به اونی که گاز اشکاور و تو صورت کارگرا زده به اون گفته که خب یکی از همکاراش بچهش رفته مدرسه گفته که بابا من از تو نه روپوش میخوام چیزی نمیخوام، فقط جایی نرو که خونی مالی بیایی، من فقط تو رو میخوام.
بله.
اینو دیدین این سخنان کارگرا توی شبکه های
من نگاه نکردم چون که جریان نیستم، فقط از دور اطراف شنیدم، خوندم شنیدم. بله ولی ناراحت شدم، تاسفم خوردی، ولی زیادم توی جریان جریانات نیستم که من بخوام دقت کنم، یا چون ناراحت شد اطراف آدم خورد بشه ادامه نمیدم.
بله شما از نگاه کردن به یک تصویر یا یک فیلم کوتاه واقعا به این یک حس انسانی ناراحت میشید، قلب رعوفی دارید، ولی قضیه بله. اینه که این بدبختا این کارگرا 6 ماه حقوق نگرفتن و وقتی
بله
هم که حقشون
حقوق نگرفتن.
بله بله متاسفانه
باید چیکار کنن؟
همین پرسش اینه که باید بریزن گارد ضد شورش رو بفرستن سراغشون و اینجوری خونی مالی بکنن.
خب بله کارگرا اومدن دارن حرف دارن، حقشون رو میخوان، باید بدن حقشون رو بگیرن.
بله خب اینا این کارفرما پشتش به کجا گرمه که نه تنها حق خوری میکنه بلکه گارد ویژه رو هم میفرسته سراغشون.
بله من دیگه توی سیاست این جریان نیستم.
آخه کار کارگرا سیاسی نیست، این کارگرا میگه ما کار کردیم به ما حقوق ندادید. حق
بله
همون زن و بچه گرسنن،
حقشون رو میخوان، ولی وقتی که زن و بچه به ما میگردن میگن سیاسیش میکنن دیگه، چون کسی دیگه انسان جورت داره حرف بزنه، اونا بیچارا جورت نمی کنن حقشون رو میگیرن حقوقشون رو میگیرن.
باز که امروز کارگران هپکو به طرف استانداری راه پیمایی کردن، اونا هم که هنوز تو خیابانن و به قول خودشون
همه کارگرا همه شرکت همه کارخونه جار یه موقع واگن پاسه یه موقع هپکو یه موقع همه دارن حقوقاشون رو نمیدن و دارن راهپیمایی میکنن.
یعنی شرکت های دیگه هم حقوقاشون رو نگرفتن؟
بله نمیدن، چون من خودم که نمیدن خبره، چون وقتی که دوستان سر آشنا هستن میشنم هم دیگه من شهرم سر کارخونه یا اینکه بوده رفتن حقوق ندادن نمیدن از طریق اونا شنیدن.
بله بله البته فرمای شما متاسفانه واقعیت داره، متاسفانه از این بابت میگم که حقوق خیلی از کارگرها رو در سراسر ایران نمیدن، این اصلا دیگه تبدیل به نرم شده یا یک چیز عادی شده.
بله خود تلویزیون نشون میده، اخبار عثمان هم نشون میدن، روز باباده الان تو تلگرام اینترنت همه پره دارن پخش میکنن دیگه.
خب همین مثلا تو تلگرام
مثلا تو اینترنت خونده عکساشون رو واقعا تو بیمارستان بودن بستری بوده دیدم
اون عکسای خونی مالی کارگرا رو دیدین دیگه. بله بله تو تلگرام چه بخشایی رو گذاشتن، چه خبرهایی هست؟
چون خود کانال عراق داره پخش میکنه. خب
بله
کانال عراق اون خودش پخش میکنه، عکساشون رو میفرستن، من
از طرف کانال عراق دیدم. بله خب حالا به عنوان یک شهروند فکر میکنی چجوری باید از این کارگران حمایت کرد؟ چه وظیفه‌ای بر عهده ما شهروندان هست؟
باید حمایتشون کنند، مثل کارگرها باید به این حمایت بشن دیگه، راه پیمایی کنن، حمایتشون کنن، حقوقاشون رو بدن. این کارگرها زحمت میکشن، بوضوع این کارخونه مملکت داره به واضح اینا میچرخه، به دست اینا داره میچرخه دولار.
بله دقیقا، مگه غیر از اینی که میگن عرق کارگر خشک نشده باید موزدشو بده؟ حالا نه تنها نمیده
عرق میریزن کار میکنن و دست و زحمتششون نمیدونم پیله بستشون، بعد خب چرا باید حقشون اینکه فایمال شه؟
بله، سوال بسیار مهمه دیگه. مسئولین حضرات پاسخ بدن چرا باید حق اینها ضایع بشه؟ پشتشون به کجا گرمه که نه تنها حقوقشون رو نمیدن بلکه گارد ضد شورشش هم میفرستن تو خیابون و این کارگرها رو لتو پار میکنن، دستگیرم کردن.
و خانواده چه کنه؟ بچه هاشون چه کنه؟ یه زنشون چه کنه؟ اونا چی؟
دعوا اونا رو میتونم ببن؟ بله، اونو که دیدید. بابا جایی نرو که من روپوشو نمیخوام، لباس نمیخوام، جایی نرو که خونه مالی بخواه.
بله، گفتن من رو بچه هاشون گفتن بابا نرو، ما نرو پوش میخوام، نرو لباس میخوام، فقط من شنیدم.
شنیدی؟ بله، خیلی دردناکه. سنگ کارگر رو به سینه میزنم، مستضعف مستضعف، خودشون اختلاس های میلیاردی، اون هم به دلار، ولی کارگر با چندر قاز حقوق.
همه ارگان همینجوری، همه کار کنید، دولت نه فقط شرکت نه کارخونه، همه دولت همینجوری داره حقشون، دولت ها نمیدونه کارمند و کارگر ها، همه همینجوری.
بله، خط فقر 4 میلیون، حقوق کارگر 1 میلیون هم نیست، 930 تومان. خب من سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. روزهای خوبی را برای شما آرزو میکنم.
ممنونم. امیدندگی.
ارزی نیست. من متشکرم از شما. شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
خدا حافظ.
آقای یگانه دیگه لباس مقدس نیرو انتظامی پوشیدی. آقای نیرو انتظامی که حافظ جان و مال و ناموس منی. مگه پاسال اسفند ما شما تعریف و تمجید نکردید؟ مگر نگفتیم لباس شما مقدسه؟ مگر نگفتیم که جوانان غیور ما تو این لباس را به خون خودشون می‌غلطن برای حفظ این نظام؟ امروز یک پای بیرون آمد، اکشیمی حرمتی کرد، درخت شکست، شیشه شکست. چرا روز چهارشنبه سر صورت ما را خونی کردید؟ چرا ما را بی‌حرمت کردید؟ چطور میخواد جواب بدید؟ کی مسئوله؟ چند ما خواهد یه اینجا؟ دلای اصطان دارید؟ نقاط دیگه؟ نممونو بگیم؟ دردمونو بگیم؟ شورمون چقدر باید بدوه؟ چقدر باید سازمان خصوصی سازی بره؟ چقدر باید جلسه بذاره؟ فرهنگ ما رو ببینید؟ ما چه کار کنیم؟ مگر ما هموطن نیستیم؟ مگر هم چیش و هم آین نیستیم؟ چطوری ما به شما بفهمونیم؟ ما گرفتاریم؟ ما نفینتون نمی کنیم، آبراتون نمی کشیم، چون هم وطنمونی. ولی یه سوال ازت دارم آقایی که روز اشکاوات و صورت ما زدیم، امروز بچه هم دفت مدرسه، امروز دختر بچه هم بسر بچه هم دفت مدرسه، با برای شد با لباس نورم، با لباس به تحریر نورم سربانان رفت. ولی یادت باشه دختر بچه معصوم و همکار منم بقل اون نشسته. به بای ما قسم، به خدا قسم، من اینو رو دیدم. به باباش گفت بابا رو پوش نمیخواه، لباس نمیخواه، ولی دیگه خونی مالی خونی نیا، دیگه نرو جایی که بزنن زخمیت کنم، من تو رو میخواه. درد میفهمی؟ رنج میفهمی؟ چه بحث بگیم؟ دسته برای یه مرد گریه کنه، دسته ناله کنه، به خدا ما دیگه بریدیم. چطور با شما بگیم؟ آی استاندار عزیز من، هموطن من، برادر من، چه بحث بگم؟ به والله قسم زندگی های ما داره متلاشی میشه. به خدا این بچه ها بریدن، به خدا ما شبیه که صبح میخواد بیایم وسط خیابون، نفس تو سینمون نیست، حالمون بده. ما خوشحال نیستیم بری سینشونمون بده، ما خوشحال نیستیم امنیتون به هم بخوره. عزیز من بازم میگم تو حقوق منو بده، تو اون ناکسی که این روزگار رو برای من درست کرد گریبانش را بگیر. اگر کسی از در حفظ آزراب بیرون اومد سینه‌ش را به رگبار ببند. نامرده که باید حرف بزنه. این جماعتی که اینجا وایستادن آقای نیرزام یادت باشه چی را زدید؟ آدم هایی بودن که با لزر ساختن، که گریدر ساختن. میدونی کدوم گریدر؟ اون گریدری که وقتی هموطنمون تو برف و کولاک مونده بود، وقتی چراغای گریدر دید امید زندگی میشه، زن و کشمجات پیدا کرد، اون بلنظری چه بلند به شمالا جد جلال تیر بحث فایستاد تا گلونه تو سینه یه رزمانده پاکمون نخوره. آذرآوی که آذرآوی که اسمش وقتی میاد همه جوشگاه‌های دنیا ماستشون رو کیسه میپرن. تمام پروژه های ایران به دست اونا درست شده. دلت آمد صورتش اونطوری کنیم، دلت آمد زخمی بفرستیش کنه، دلت آمد عشقا تو صورت بچه مظلومش ببینیم، دلت میاد اون بچه‌ای که دو سال سه سالشه به خاطر نداری پدر مادرش رو داشت شده حرفی نداره بیاد یقه تو رو بگیره.
الو
الو، سلام خانم، شبتون بخیر. حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. شرمندم که مزاحم شدم.
نه خواهش میکنم.
هپکویا هنوز تو خیابانم، امروزم طرف استانداری راه بیمایی کردند، ولی آذرابی ها سر کار برگشتن.
آخه قول و وعده و وعید حالا قول دادن، حالا ببینیم شالا
همین بد وقتی اینه که هزار وعده میدن یکیشون هم عمل نمی کنن. مسئله این هست که خب این همه مدت هی قول دادن، وعده دادن، جلسه گذاشتن، سر کارگر شیری مالیدن، به قول شما 6 ماه هم حقوق ندادن، حالا مدارس هم که باز شد.
حالا آره مدارس هم بدبختی پدر مادرام شروع شده با این بیپولی
ها. حالا نمیدونم حرفای اون کارگر هپکو رو شنیدین، گفته خطاب به اونایی که گفته تو صورت کارگرا گاز اشکا برزدی.
بله بله اینو شنیدم.
شنیدین؟ بله
بله. کل کشورم دارن همه دارن از این مسائل صحبت میکنن، تو تلگرام، فضای مجازی، همه جا پخش شده.
بله واقعا خیلی سخنان تکان دهنده و دردناکی هست. کسی بله که بله. حالا اون در واقع عامل بوده، حالا اینکه عامرش معلوم هست دیگه، حضرات فرمان دادند که به کارگرها شلیک کنند. توی خبرها بوده جناب کیومرث عزیزی فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی گفته در صورت رنجش کارگران، رنجش خاطر کارگران عذرخواهی میکنیم. ما مخالف تأمین معیشت کارگران نیستیم، اما در مواردی به منظور تثبیت و استقرار امنیت عمومی ناچار به بهره‌گیری از اختیارات قانونی، یعنی همین سرکوب کارگران هستیم. حالا این هم در جریان این موضوع هم هستید، این چه انعکاسی داشته؟
بله بله، اتفاقات فضای مجازی هم هست. ما همیشه انشالله که همه مشکلات همه حل بشه، فقط همین جامعه همون خوب بشه، رو به پیشرفت رو این باشه، همین.
بله واقعا این آرز همین کارگر
باشه تو این جامعه پر از روز و مشکلات مالی که فراوان شده.
بله واقعا فرمای شما کاملا درست و متین هست. اینا از شکم سیری نیست که میان تو
بله.
خیابون
از بیپولیه فقط.
من وقتتون رو نمیگیرم.
شبتون بخیر. دستتون هم درد نکنه. لطف
کردید. خواهش میکنم. شب شما هم بخیر.
شب شما هم بخیر.
رومونی اکرامی رو کار انگبوشه. فقط حشرات زیر نمیگیره. اونی که خواب و رق و غرداری هم کردی کجوره. چرا اونی نمیتونی بگیری؟ یه پرنا نتونی بیاری. اما حاضر شدید هزار خورده نفر بازونکاری کنید؟ نتیجه اخلاقی؟ آقا باور کن پولیس هم با جزد زنته. اینه چرا نمید آین میکنی دیگه؟ آقا دست به جایی نمیرسه. دوزده خیالشون راحت. اونایی که دارن کارخانه جا تو میزنن زمین خیالشون راحت. این پولیس، این استاندار با اونای آقا خیالتون تخت. هر کاری دوست داری انجام بده، هیچ کجت نماشه آقا جون. هیچ کاری ما نمیتونیم بکنیم تا این اوزامونه. ما الان چند کیلومتر راه رفتیم، چقدر آمدیم که خیابونه رفتیم، تمام دنیا هپکو رو به اسم میبرن. بعد تو خونه خودمون آقا بکر خودمون نیستن. بعد اخبار رو باز میکنیم میامور لبنان غزه. من نور نبارم بخورم، من خرچی زنم از جمعه میتونم بدم. ایش چه دینیه؟ ایش چه مسلمانیه؟ حالا شروع شد. امام حسین تا 1400 سال پیش بود. حالا تبلا ساعت 12 شب میزنی تو سر زنه بچه گشته من. تبلا چیه این؟
یه سال سپر که میکنیم زنده. بلای کاخ دشمن
برپاخیز از جا کن بلای کاخ دشمن برپاخیز از جا کن بلای کاخ دشمن
شدن
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.